پنج بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. اعتراضات دانشجویی در ایران امروز هم ادامه یافت. وزارتخانه‌های علوم و بهداشت محدودیت‌های بیشتری علیه دانشجویان اعمال خواهند کرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی از وخامت حال رضا شهابی عضو زندانیان تشکل اطلاع داد. درود شنوندگان ارجمند، اعتراضات دانشجویی امروز هم در شماری از دانشگاه‌های کشور ادامه یافت. بر پایه تصاویر منتشره در شبکه‌های اجتماعی، دانشجویان در دانشگاه‌های شریف، علامه، امیرکبیر، خواجه نصیر و دانشگاه آزاد سنندج دست به تحصن و تجمع اعتراضی زدند.
دانشجو
می‌میرد، زلت نمی‌پذیرد. دانشجو می‌میرد، زلت نمی‌پذیرد.
دانشجویان از جمله خواستار آزادی دانشجویان زندانی و خروج ماموران حکومتی از دانشگاه‌ها هستند. از آغاز اعتراضات سراسری تا کنون دانشگاه‌ها از مهمترین کانون‌های اعتراضات در کشور به شمار می‌روند. یکی از استادان دانشگاه تهران از همکاری وزرای علوم و بهداشت برای اعمال سختگیری‌های انضباطی بیشتر علیه دانشجویان اطلاع داده است. محسن برهانی در پیامی توییتری اعمال محدودیت‌های تازه علیه گروه‌های مجازی دانشجویی را از جمله مقررات انضباطی تازه ذکر کرده است. به نوشته این وکیل دادگستری، از این پس تشکیل گروه‌های مجازی دانشجویی با بیش از 100 عضو نیازمند اخذ مجوز بوده، با متخلفان شدیداً برخورد خواهد شد. این استاد دانشگاه با انتقاد از این محدودیت نوشته حتی در صنف نانوایان و رفتگران هم این تهدید آزادی وجود ندارد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه میگوید شرایط جسمانی رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره آن تشکل، در وضعیت بحرانی است و او از زندان اوین به بیمارستان هزار تخت خوابی تهران منتقل شده است. به گفته سندیکا، رضا شهابی در بیمارستان گفته شده که باید فوراً تحت عمل جراحی قرار گیرد. سندیکای کارگران شرکت واحد میگوید فشار ناشی از بازجویی‌های طولانی دردهای گردن و کتف رضا شهابی را تشدید کرد، اما در دوران بازجویی رسیدگی پزشکی مناسبی برای او انجام نشد. رضا شهابی در اردیبهشت ماه بازداشت و به اتهامات امنیتی از جمله به 5 سال زندان محکوم شد. شبکه فرانس 24 گزارش داده تیم ناظران آن شبکه خبری شواهدی پیدا کرده که نشان می‌دهد فشنگ‌های تفنگ ساچمه‌ای ساخت یک شرکت فرانسوی ایتالیایی به اسم چدایت در سرکوب اعتراضات در ایران استفاده شده است. فشنگ‌های تفنگ ساچمه‌ای با استفاده از اجزای آن شرکت اروپایی حداقل از سال 2011 میلادی به طور وسیع جهت اهداف شکار در ایران مورد استفاده قرار گرفتند که نقض آشکار تحریم‌های اتحادیه اروپا است که آن سال اعمال شد. از حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی ساکن نیوکاسل، می‌پرسیم جمهوری اسلامی چگونه چنین وسایلی را با توجه به تحریم‌های جاری کسب می‌کند؟
در وهله اول استفاده از فشنگ‌های ساچمه‌ای و به طور کلی فشنگ‌های جنگی سبوعیت رژیم جمهوری اسلامی رو نشون میده که از اینها برای مقابله با مردم بی‌دفاع داره استفاده میکنه. کسانی که حد اکثر اسلحه، که اگر البته میشه اسمش اسلحه گذاشت، دستشون باشه ممکنه سنگ باشه، مابقیش شعار و پلاکارد هست، ولی دسترسی به اینها به وسیله، اگر مستقیم نباشه که شک دارم، به وسیله شرکت هایی است که خود رژیم تأسیس میکنه، شرکت های سوری، اینها رو غیر مستقیم میگیره، از طریق واسطه ها میگیره، از بازار آزاد اینها رو میگیره، از طریق چین هم خوب در اختیارش هست. جمهوری اسلامی در دور زدن تحریما، تشکیل شرکت‌های سوری، دسترسی به قطعات و دسترسی به این گونه سلاح‌ها ید طولایی داره. به همین جهتی که الان تازه اروپایی‌ها متوجه شدن که بخشی از فشنگ‌های اینها داره استفاده میشه به وسیله جمهوری اسلامی، ممکنه که جلوی این راه‌های ارتباطی جمهوری اسلامی رو بگیرن. ولی این جمهوری اسلامی است. حالا اگر این کشورها ندن، اون وقت مراجعه میکنه به چین، از چین میگیره، از کره شمالی میگیره، یا اینکه از دوست به اصطلاح استراتژیکش که سپاهی‌ها اینجوری فکر میکنن به غلط، از روسیه میگیره.
آقای آریان، شما در ارتش ایران خدمت کرده این، از درجه داران نیروی دریایی بودین، در چنین شرایطی که 3 ماه تظاهرات عمومی سراسری ایران جریان داشته، نقش ارتش و نیروهای مسلح ایران رو چگونه میبینین؟
ارتش در شرایط بسیار دشواری قرار گرفته. الان تمام این برخوردها به عهده 3 لایه است. اگه در یک نگاه کلی بکنیم، برخوردها علیه مردم، یعنی برخوردها علیه این خیزش، یکی لایه در واقع نیروی انتظامیه و تمام شعبات و یکانهای مربوط داشت. لایه بعدی میاد به بسیج، از جمله بخشهایی از یکانهای بسیج که تعلیمات نظامی درست حسابی در نیروی زمینی سپاه دیدند، سپاه از اینا استفاده میکنه. بعد میرسه به سپاه. تحت این شرایط ارتش واقعا در وضعیت بسیار دشواری قرار گرفته، در حالی که تمام کشور به وسیله سپاهیان و به وسیله سپاهیان قبلی، چه در نیروهای به حساب قوای سگانه، در سطح استانداری ها، فرمانداری ها، هر جا ببینید سپاهی هاست، با توجه به منابعی که سپاه در اختیار داره. ارتش در حاشیه است، اما با ضعیف شدن این لایه ها ارتش میتونه وارد میدان بشه، نه فرماندهان ارتش. فرماندهان ارتش، اونهایی که در رأس قرار گرفتن، هیچ فرقی به سرداران سپاه ندارن. اینها به زبان خیلی ساده بگم، کشته و مرده رهبر جمهوری اسلامی هستند. اون در واقع سرسپردگیشون رو نشون دادن، وگرنه به این مقام ها نمی‌رسیدن. اما طبقات میانی ارتش و طبقات پایین ارتش از خود جامعه هستند، کسانی هستند که میتونن نقش اساسی رو بازی بکنن. یعنی با ضعیف شدن این 3 لایه‌ای رو که پیشتر شمردم، نیروی انتظامی، بسیج و سپاه، ارتش میتونه وارد میدان بشه. ارتش میتونه امنیت داخلی رو تأمین بکنه برای اینکه سیاستمداران بعدی روند سیاسی رو در کشور پیش ببرن. میتونه استفاده بکنه از توان خودش برای تأمین امنیت مرزها و به طور کلی پاسدار ایران باشه. در این حال نکته بسیار مهم اینی که ارتش، به خصوص اون نیروی مادرش که نیروی زمینی باشه، بخش عمده از آن وظیفه هستند. همون کسانی هستند که از خود جامعه برخواستند، ارتباط مستقیم دارند، خیلی راحت میتونند واقعا به فرماندهان ردی میانیشون گوش بکنن و در آینده نقش بازی بکنن. یادمون باشه که وقتی که در زمان انقلاب 1357 اون پرسنل وظیفه بود که نیروی زمینی رو ترک کردن و واقعا ارتش رو فلج کردن، به اضافه کمبودهای دیگری داشت. به همین جهتی که بایستی به ارتش با یک دید مثبت نگاه بکنیم، برخلاف اون چیزی که در رسانه‌های اجتماعی می‌بینیم. یه تعدادی از ارتش تقدیر می‌کنن که وارد میدان خواهد شد در شرایط مقتضی و به کمک هموطنان خودش خواهد اومد، و یه تعدادی مثل زمان گذشته میگن که ارتش به این بی‌غیرتی و بعد شعارهای دیگری رو که میداد. بدون ارتش وقتی اون سلایه‌های دیگر فرو بریزند، ما نمیتونیم کاری انجام بدیم. کماکان احتیاج داریم به تامین امنیت داخلی، مهمتر از همه ایران در خاورمیانه است.
حسین آریان بود، کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل. اتهام افساد فی‌الارض علیه توماج صالحی، خواننده معترض زندانی، تایید شده است. میزان خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز اتهامات دیگر وی را فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشکیل و اداره دستجات غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت، همکاری با دولت متخاصم و نشر عکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی و تحریک و ترغیب افراد به اعمال خشونت آمیز قید کرده است. پیشتر حساب کاربری توماج صالحی از اتهام‌های افساد فلعرض و محاربه علیه او اطلاع داده بود. مهدی طاهباز از رادیو فردا در گفتگو با اقبال اقبالی دایی توماج آخرین وضعیت این هنرمند معترض را جویا شده است.
واقعیت اینه که دادگاهی برای توماج برگزار نشده و ما اصلا نمیدونیم که این خبر چجوری بازتاب پیدا کرده و بر اساس کدوم شواهد بوده. امروز من تماس داشتم با خانواده، چنین چیزی حقیقت نداره، دادگاه تشکیل نشده و در مورد جرمی که شایع شده، همه جا پراکنده شده که جرم محاربه به توماج نسبت داده شده، ما اطلاع دقیقی نداریم. به نیب وکیل ایشون جناب رئیسیان روز دوشنبه قراره که مراجعه کنن به اتفاق خانواده و در این مورد صحبت بکنن. در مورد توماج خدمت شما عرض کنم که توماج یک هنرمند، یک کنشگر هنری و اجتماعی و هیچ دلیلی نداره که چنین اتهامی در موردش طرح بشه. از جنس کنشگران سندیکایی، کنشگران اتحادیه هستش. توماج یک کنشگر سیاسی نبوده که ابزار در واقع کار سیاسی، در واقع کنشگر سیاسی ابزارمند نبوده که گروه سیاسی تشکیل داده شده باشه، سازمان ایجاد کرده باشه، تدارک کار مسلحانه کرده بوده. ایشون فقط یک خواننده منتقد اجتماعی بوده، همین و تمام. در همه جای دنیا جرم بندی در واقع طبقه به جرم طبقه بندی شده و نمیشه مثل دوران سالای دهی 60 همینطوری جرمایی را به افراد در واقع منتسب کرد و اونها را پای دار فرستاد.
بله.
ما از چندین دهه از دهی 60 گذشتیم و شرایط تغییر کرده. کارهای حکومت اسلامی زیر نظر جامعه جهانی و تمام ملت ایران قرار داره. حقوق بشر مسئله کلیدی الان و راحت نمیشه اینجوری فضا سازی کرد برای اینکه اتهام محارب و مصرف عرض و این چیزها رو به کسی داد که رفته تو خیابون اعتراض مدنی کرده.
یک سوالی من بپرسم ازتون آقای اقبالی،
کاری که توماج کرده کاری که 80 میلیون ایرانی دارن میکنن و 2-3 میلیون علیه اون هستن. خواهش می‌کنم بفرمایید.
شما به وکیل توماج، فکر میکنم آقای رئیسیان بود نامشون، اشاره کردین. آیا ایشون وکیل انتخابی توماج است و از چه مدتی هست که وکالت از توماج رو بر عهده گرفته؟
تازه این وکالت بر عهده گرفته و اولین قرار روز دوشنبه است.
و ایشون وکیل انتخابی توماج است؟
بله.
بله. و نکته بعدی، آیا شما در این مدت با توماج تماسی داشتین؟ یعنی توماج در از با خانواده تونسته که تماسی برقرار بکنه؟ از محل نگهداریش اطلاعی دارید؟
نه دقیق، ما هیچ اطلاعی نداریم. اگرم تماسی حاصل شده من بی اطلاع هستم، ولی تماس که ملاقات که نبوده اصلا. از وضعیت
تماس تلفنی
از وضعیت جسمی و رویشون ما اطلاعی نداریم.
از شرایط نگهداریش در بازداشتگاه چه وضعیتی داشته در این حدود هیچ اطلاعی ندارین؟
هیچ اطلاعاتی که همون در مسابقات قبلی من به اطلاع شما رسوندم که زیر شرایط بسیار وحشتناک، شکنجه و اذیت آزار انتقام جویانه بوده از طرف کسانی که دستگیر شده، از طرف حکومت، و همچنان این شرایط برای توماج پابرجاست.
و چه انتظاراتی دارید شما از نهادهای بین المللی برای اینکه حالا صدای توماج باشن و بتونن که تاثیرگذار باشن در این شرایطی که برای توماج به وجود اومده؟
من خودم زندانی سیاسی بودم در زمان شاه. یکی دو سال قبل از انقلاب هیئتی از طرف امنیستی اینترنشنال اومد در زندان با ما ملاقات کرد و بعد گزارشی از زندانیان سیاسی اون زمان در سطح دنیا پخش شد. انتظار من اینه که جامعه جهانی هیئتی رو به ایران بفرسته برای دیدار با تمام زندانیان سیاسی و یک گزارشی به جامعه جهانی داده بشه که در این مدت در این برای این دستگیری‌های اخیر و سرنوشت حدود 15,000 در واقع فعال جنبش اقدام در خیابون رو سرنوشت اینها رو مشخص بکنن که یک گزارش به جهان داده بشه و اینی که مردم ایران حرف آخر را باید بزنن